یه روزی یکی شد من و تو. چند روز پیش خیلی اتفاقی با یکی از همکارام شروع کردیم راجع به دوران دانشگاه حرف زدن. البته اون خیلی سال قبل تر از من رفته بود دانشگاه. من دانشگاه سوره درس خوندم. یادم میاد یه بار به خاطر باز بودن مانتوم از دانشگاه اخراج شدم. توی سایتی که میرفتیم انتخاب باید کنیم برای من نوشته بود معاف از تحصیل، حتی ننوشته بود اخراج. وقتی که دلیلش رو جویا شدم بهم گفتن شما در واقع اخراج شدی. البته دوباره من برگشتم دانشگاه و داستانش مفصله.
یه روز که بوسه عاشقی زندون نداره، مادری بی خبر دل لرزون نداره، جوونش یه گوشه تن بی جون نداره،
همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تو ببینم موی تو میرخصه.
امروز مهمون من یک مستندساز و فعال اجتماعیه، نوشا سعیدی، یک مستندساز زن که اخیراً هم در فستیوال کن حضور داشته و همون فستیوال یک پلی شد برای آشنایی ما. و میخوام بهش سلام کنم. نوشا جان سلام، خیلی خوش اومدی به پادکست ویدا. میدونم که بعضی از قسمت‌ها رو گوش دادی و میدونی که اینجا راجع به چی حرف میزنیم. برای شنوندمون بگو کجای جهان هستی و همین اول کاری برامون بگو که فعال اجتماعی یعنی چی.
سلام، من خیلی خوشحالم که با شما هستم و واقعا از همین قلبم میگم خوشحالم که منو دعوت کردین، چون من خیلی حرف بر گفتن دارم. امیدوارم سرتون رو درد نیارم امروز. فعال اجتماعی یعنی یه کسی که دغدغه داشته باشه، یعنی یه کسی که یه سری چیزایی رو فکر کنه که میتونه مشکلاتی رو میتونه حل بکنه. من فکر میکنم فعال اجتماعی بودن یه واژه خیلی بزرگی باشه، نه. من دوست دارم به عنوان یک زن، اگر یک راهی رو خودم رفتم، اگر یک تجربه‌ای رو خودم کردم، اگر یک راه حلی رو پیدا کردم، اون رو در اختیار بقیه ی زنان و بانوان بذارم. این رو من اسمش رو گذاشتم فعالیت اجتماعی.
نوشا جان شما یک فیلمی ساختین به اسم دوباره میرقصم، یعنی یه فیلم مستند ساختین به این اسم. میخواستم بدونم که این فیلم رو با همین عنوان در ایران ساختین؟
ببینید دوباره میرقصم که آخرین فیلم مستند من هم هست و به تازگی در اومده، بخشیش در داخل ایران تصویر برداری شده و بخشیش در کشور گرجستان. من 7 ساله که از ایران خارج شدم، از این 7 سال 6 سالش رو در گرجستان زندگی میکردم و 1 سالش رو در فرانسه هستم. همزمان با اینکه پروسه طلاق جدایی رو من میگذروندم، این فیلم که یک فیلم به اصطلاح سلف پورتره هستش، نمایش دهنده زندگی شخصی من هست، بخشش در ایران به صورت به اصطلاح پارت پارت از بخش‌های مختلف زندگیم خورد خورد تصویر برداری شده بود و بعدن که در مرحله جدایی قرار گرفتم از اون بخش‌ها هم استفاده کردم و زندگی رو دیگه بعد از اون کامل تصویر برداری می‌کردم و نتیجه اون شد یک فیلم که در 2 کشور فیلم برداری شده و تدوین شده، چون بخش از تدوینش هم داخل ایران بوده و الان اومده نمایش.
اینو الان شنوندهمون میتونه ببینه، یعنی مثلا لینکی وجود داره، جایی هست برای تماشاش؟
فیلم به صورت آنلاین هستش ولی نیاز به پسورد داره که حالا اگر که بیننده شما بودن یا به هر حال خواست کسی به صورت تخصصی، من میتونم لینک و پسورد رو در اختیار قرار بدم و ببینن، ولی به صورت عمومی هنوز خیر.
پس من از همینجا به شنونده عزیزمون قول میدم که اگر به ما پیام بده و لینک و پسوردشو بخواد ما بهش میدیم، چون کسی که دنبال دیدن یه همچین فیلمی باشه به نظرم سزاوار اینه که داشته باشه پسوردشو.
دقیقا همینطوره. همینطور فیلم های قبلی من رو اگر باز بخوان، چون من یک فیلم دیگری هم دارم که اون رو کامل توی ایران تصویر برداری کردم و تدوین کردم، فیلم کوتاهی هست به نام قرص نقره‌ای که در مورد معضل خودکشی به ویژه خودکشی زنان با استفاده از قرص برنج هست.
دلیل این خودکشی هم توش توضیح میدین؟ میخوام خیلی برم الان وارد موضوع حجاب اجباری و دشواری هایی که برای زنان در ایران وجود داره حرف بزنم. الان این یه کلیکی کرد تو ذهنم.
به صورت کیس استادی ما یک خانم رو دنبال میکنیم که در این فیلم که خب متاسفانه به دلیل طلاق و فشارهایی که زندگی بر ایشون آورده، ایشون تصمیم گرفته که اقدام به خودکشی کنه، هرچند که خب پشیمون میشه و ما حالا پیگیریش میکنیم که بالاخره ایشون زنده میمونه یا نه، ولی موضوع همین موضوع زنان هست. موضوع این هست که چقدر بعد یک زن ممکنه تحت فشار قرار بگیره، مسئولیت ها براش سنگین بشه، هزینه ها براش سنگین بشه، نگاه های جامعه براش سنگین بشه بعد از طلاق که دست به یه همچین کاری بزنه، و خب دردناکه، خیلی دردناکه.
نوشا جان، یک موضوعی که خیلی در مورد مسائل مربوط به زنان اتفاق میفته اینه که خیلی ها میگن که خب حالا مثلا اینم یه موضوعی شده که الان شماها بهش بپردازین و یه اسمی در بکنین و یک در واقع فقط یک سوژه است. میخوام تو از زاویه دید خودت بگی واقعا این فقط یه سوژه‌ایه که آدم بخواد باهاش مثلا یک چیز دیدنی خلق بکنه، یا اینکه واقعا وجود داره؟ یعنی ناراحت نمیشی اگه وقت مثلا یه وقتی یه نفر یه همچین حرفی بزنه؟ چون ببین مثلا این مستندا قبل از ماجرای زن زندگی آزادی کار شده.
دقیقا همینه. من خیلی ناراحت میشم وقتی کسی این رو میگه. ببینید، من اگر اسم خودم رو فعال اجتماعی میذارم به خاطر این هست که سعی کردم همین مسائل، همین موارد رو خیلی پیشتر، خیلی قبل از اینکه اصلا این مبحث زن زندگی آزادی به این زیبایی به وجود بیاد، من سعی کردم حالا تا جایی که صدا میرسه، حتی در قالب یه پادکستی که داشتم به نام جونم براتون بگه، سعی کردم به مسائل زنان بپردازم. مسائل زنان در جامعه ما مسئله امروز و فردا نیست. خیلی خوبه که ما یادآوری کنیم ما جامعه ای هستیم. ما ایرانی ها 80 سال قبل انجمن حمایت از مادران و کودکان داشتیم. چی شد که کارمون به اینجا رسید، به این نقطه الان رسید؟ اینها باید بررسی بشه. حالا بررسی شدن همیشه به این معنی نیست که کتاب و دفتر برداریم و سرچ کنیم و بنویسیم. اگر با حرف هامون هم بیایم و درد بانوان کشورمون رو مطرح بکنیم، این جزی از بررسیه که ما در طول سالها کردیم و باید بکنیم. و من به شخصه با بانوان زیادی برخورد داشتن که این مسائل و مشکلات رو جدن داشتن، و وقتی که برمیگردیم میبینیم ریشه در تربیت‌های خانوادگی، ریشه در مسائل اجتماعی داره و اینقدر تحت فشار قرار گرفتن این آدم ها که حالا در نقطه حتی ممکنه به حرکاتی مثل خودکشی دست زده باشن یا نه، حتی اقلش اینه که از جامعه کنارگیری کرده باشن یا نه با غم و غصه‌شون زندگی کرده باشن. این همه ما بانوانی رو میبینیم که دارن توی طلاق عاطفی سالها و سالها زندگی میکنن. اینها همه مسئله است. زن زندگی آزادی خیلی شعار زیباییه، ولی این شعار همینجوری به وجود نیومده. خیلی چیزها پشتش بوده. شاید من دهه 50 اگر نتونستم از پس خیلی مسائل و مشکلاتم بر بیام، اگر ترسو بودم، اگر در مقابل همون گشت ارشاد میترسیدم، که حالا اگر بخوام خاطراتی هم دارم شخصا
بگو حتما برامون، بگو چون اینو باید ثبت بشه.
اینها رو براتون میگم، فقط این جمله رو من تمام بکنم که اگر من این ایرادات رو داشتم، اگر این مسائل و مشکلات رو داشتم، اگر این ترس ها رو داشتم، حالا فرزند دهه 80 من، کردیتش رو به خودمون دهه 50 یادارم میدم اینجا تو پرانتز، فرزند دهه 80 من درس گرفته، ترس رو کنار گذاشته و داره خیلی کارهایی رو میکنه که من بهش افتخار میکنم.
امید و مادری با نام وطن یاد ما داد، همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد.
ببینید، من شخصا خاطرم هست یک روزی، اون زمان که مثل الان که اصلا کسی لباس نمی پوشید، من یه مانتویی داشتم که این مانتوی یه مقدار بالاتر از زانو بود، شاید مثلا یه 7 8 سانت بالاتر از زانو بود و من اینو نمی پوشیدم مگر یه تایمی یه جایی که می بایست، یعنی با ماشین می رفتم و اون دم پیاده می شدم و برمیگشتم. می ترسیدیم، نسل ما می ترسیدیم، اینقدر اتفاقات برای ما در دوران دبستان و راهنمایی و اینها پیش اومده بود، حتی پیش از دبستان ما با ترس بزرگ شده بودیم و واقعا می ترسیدیم از اینکه یه چیزی بپوشیم که بهمون یه گیری بدن، یه توهینی بشنویم. من یادمه که من مجبور شدم جلوی پارک لاله برای یک کاری پیاده بشم، یعنی یک سفارشی رو میباید تحویل بگیریم و همسر سابق من چون جای پارک نبود نشست توی ماشین و گفت تو برو بگیر. من وارد محوطه پارک لاله شدم، نمیدونم الان هم هست یا نه، یه بازارچه خود اشتغالی بود اونجا. وارد اون که شدم چند قدم که نرفته بودم جلو نگاه کردم، دقیقا اینه توی فیلم ها اینه که دارم براتون میگم، از هر طرف من یک خانومی با چادر یا یه مرد ریشوی ترسناک قد بلند عجیبی به من داشت نزدیک میشد و من یه لحظه به خودم اومدم. اینم توی پرانتز بگم که بچه یه زیر یک ساله منم توی بغلم بود و من یهو دیدم که اینها منو دوره کردن و نمیدونم برای شما پیش اومده بود، چون برای من قبلا پیش اومده بود توی یه پارتی یه مهمونی اگر میریختن داد میزدن، یه صداهای عجیبی از خودشون در میآوردن این آدم ها و اینها منو دوره کرده بودن، مردا داد میزدن و هم میگفتن کسافت، این چه قیافه ای اومدی بیرون، لجن خراب، خیلی کلمات حالا بمانند و شاید فکر کنم رو بعضی کلمات هم باید بوب بذارید و به من داشتن میگفتن که این چه قیافه ای اومدی بیرون و من اصلا واقعا ترسیده بودم، واقعا ترسیده بودم. یعنی که دارم بهتون میگم مال مثلا 11 سال پیش
با وجود بچه، یعنی با وجود اینکه شما بچه بغلتون بود،
من به اینا گفتم من اومدم یه دقیقه اینجا یه چیزی بگیرم، اینا میگفتن نه فلان اینا باید بیای با ما بریم. تو همین لحظه همسر من مثل که جای پارک پیدا کرده بود یا واقعا یادم نیست دیده بود از دور شاید این صحنه رو، چی ایشون اومد جلو، اومد جلو و به محض اینکه ایشون به من نزدیک شد و گفت چه خبره، دقیقا میگم اینه تو فیلم ها، به همون مسیری که اینا اومده بودن همه عقب عقب رفتن، مسئله این نیست، خیلی خب این یه بار اشکالی نداره، این یه بار میبخشیمه، رفتن و رفتن عقب. من اونجا به خودم اومدم گفتم پس اینا هم از ما میترسن، من رو با یه بچه دیدن خب فکر میکردن که من میترسم، ولی به محض اینکه یه مرد درشت اندامی رو دیدن که به پشتیبانی من اومد و شاید نمیخواستن اونجا درگیر بشه، به همون فرمی که اومده بودم به همون فرم عقب گرد کردن و رفتن.
خیلی واکنششون عجیبه بعضی وقتا، یعنی خیلی اوقات هم اینا شروع میکنن به اون مردی که همراه زنه الفاظ بدی رو نسبت دادن، مثلا حالا توی گیومه میذارم این رو بهشون میگن بی غیرت، این چرا این شکلی اومده، یا خانم تو جمع کن، یا دختر تو جمع کن، گیومه رو میبندم و یعنی اون فرد رو هم تحقیر میکنن.
اینها رو میگفتن ولی با صدای آرومتر و شاید نمیخواستن، چون برای شب تعطیل بود تو پارک شلوغ میشد، شاید نمیخواستن سیاستشون اون زمان، چون میدونین هر زمان یه سیاستی دارن توی این موضوعات.
بله هر دفعه بستگی داره که چه کسی بهشون چه فرمایشی بکنه و مثلا یه بار طرف رو تحریک میکنن که دعوا بکنه، یه بار طرف رو مثلا کاریش ندارن میذارن بره. اینا بله در زمانهای مختلف متفاوته. من خودم هم طبیعتا تجربه گشت ارشاد زیاد داشتم ولی دوره ما مهمونی دیگه به این شکل نبود که بریزن و یه پولی میگرفتن و میرفتن معمولا دیگه یه مقدار.
تو تجربه شو دارم که حتی توی یکی از مهمونی ها، حالا براتون من که یه تغییر فازی هم بشه و یه لبخندی به لب و بیاد، توی یکی از مهمونی ها خب صابخونه به ما کمک کرد که همه فرار کردیم و در رفتیم، حالا بماند اون لحظه اول که بر ما گذاشت، ولی ما رفتیم توی خونه های همسایه ها و حالا از بالکن برو و نمیدونم این حرفا. بعد دیگه صابخونه رو با یکی دو تا از مهمونا گرفتن بردن و ما هم رفتیم خونه. بعدن شنیدیم که یکی از مهمون ها طفلک توی دستشویی قایم شده بود و هی نشسته بود خدای دیگه صدایی نمیاد، نزدیک های صبح اومده بود بیرون، دیده بود اونجا خالیه، هیچ کس نیست و تو دستشویی صبح رو گذارونده بود. متاسفانه بعدی داشتی بنامهشون میخندیم ولی اینا
بله
شیرین نیست.
بله متاسفانه اینا شیرین نیست، ولی خب در گذر زمان آدم گاهی میتونه به بعضی نکاتش از بعضی زوایا که نگاه بکنی حالا بخندی، به عنوان یک خاطره که طی شده و گذشته. چون الان دیگه جوانای ده هشتادی من فکر میکنم دیگه اصلا باج به این چیزها نمیدن تا جایی که ما داریم ازشون میشنویم.
من ورودی سال 74 بودم در دانشگاه، دانشگاه ملی شهید بهشتی اینها، اونجا درس میخوندم. بعد من خاطرم هستش که یک بار که سرما خورده بودم، از شدت سرما بارونی و اینا رو محکم به خودم پیچیده بودم و کمربند بارونی هم بسته بودم، جلوی من گرفتن نذاشتن برم تو دانشگاه، بهم تذکر فلان. چرا؟ به این دلیل که گودی کمرت معلومه.
ببین من یادم، من موقعی که وارد دانشگاه می شدیم یک حراستی جلوی در وجود داشت که حالا یه خانم بود یه آقا، یه وقتایی خب فقط آقایه بود معمولا، ولی هم خانم بود هم آقا، که خانومه به خانوما، آقای به آقایون گیر میداد، که خب فکر کنم آقای خیلی سرش خلوت تر بود. یه روزی من یادم وقتی که داشتم وارد دانشگاه می شدم، خب لاک داشتم دیگه، این خیلی بر من، یعنی دیگه وقتی به لاک تو گیر میدن دیگه این واقعا عجیبه، بعد تازه لاکی که خراب شده مثلا دو سه روز روی دست تو بوده، اصلا هیچ زیبایی اصلا نداره، تو قایمش میکنی تو جیبت. بعد این آقا منو صدا کرد که خانم شما چرا لاک دارین؟ خب همیشه ما با دوستامون میرفتیم دانشگاه دیگه، با بچه محله را میافتادیم، همه با هم میرفتیم، این کلاسامون مشترک. من وای میستادم با اینا بحثای فلسفی کردن، وای میستادم با این حرف میزدم، میگفتم ببین همین که تو انقدر به من زل زدی، همین که تو انقدر به من نفوذ کردی و داری دست منو میبینی، خود این باید برای تو یه جایش اشکال داشته باشه. تو نباید انقدر به دیتیل من دقت بکنی طبق باورهای خودت. اگه این باور نداشتی بر من اوکی بود، ولی تویی که داری ببین. و انقدر این بنده خدا عجیب به من نگاه میکرد که قشنگ معلوم بود هیچ یک از کلمات منو داره نمیفهمه، و همکلاسی من وای میزدن کنار من نگاه میکردن و میخندن، میگفتن ول کن بابا بیا بریم، و من نمیتونستم ول کنم. یعنی من یک آدم ول نکن در این زمینه بودم و وای میزدم بحث میکردم. حتی چیزی که نازیباست برای اینها به یه شکل تداعی کننده یک سری چیزهای دیگه است.
خب برای اینکه تربیت ذهنیشون به این قراره. من خاطرم میاد مادر من که الان 2 سال متاسفانه از دستشون دادم، مادر من خیلی آدم روشنفکری بودن، خیلی آدمی بودن که دنیا رو دیده بودن و میشناختن، و همیشه از من و خواهرم میخواستن که توی بحث حجاب کاری نکنید که من گیر اینها بیفتم، چون من دیگه وا نمیدم، پس شماها یه جوری رعایت کنید. همون بحث ترس بود در حقیقت. و بعد من یادم یک بار رفته بودیم نمایشگاه کتاب و اونجا جلوی ورودی جلوی خواهر من رو گرفتن. حالا خواهر من اون وقت چه سنی بود؟ مثلا 13 یا 14 سالش بود، یعنی یه بچه، و جلوی اون رو گرفتن و گفتن که شلوارش، که شلوار پارچه‌ای مدرسه‌اش بود، خب قدش بلند شد بود یه ذره کوتاه شده بود، شلوارش تا مچ پاش مثلا 1 سانتی پاش معلوم بود، و جلوی اون رو گرفته بودن. و مادر من تو اون لحظه، من این صحنه رو هیچ وقت یادم نمیره، که سر اون آقا داد میزد، میگفت تو چقدر کثیفی که به مچ پای یه دختر بچه 13-14 ساله داری نگاه میکنی، تو چقدر کثیفی، چون واقعا اون 1 سانت رو کی میبینه مگر کسی که واقعا بخواد ببینه یه دختر بچه. حالا الان باز دختر خانمای 13-14 ساله یه خورده بزرگترن، نسل ما دهه 50 بچه بودیم، بچگی میکردیم تو اون سه. هنوز که هنوزه بعد 7 سال یه لحظه هایی میشه که موقع خروج از خونه احساس میکنم یه چیزی کم دارم، انگار که باید اون سریعه رو سر کنم، شاید صدم ثانیه است که تو ذهنم میگذره، ولی عادته.
چقدر عجیبه که این حس بین تمامی ما، یعنی بین همه زنای ایرانی بجز اونایی که حالا به محض اینکه انقلاب شد یا قبل از انقلاب مهاجرت کرد، این حس در ما مشترکه. و اصلا دلیل وجود این پادکست برای گفتن انگاری همین یه تیکه است. یعنی من تمام این پادکست رو تولید میکنم برای اینکه فقط این یه تیکه رو به گوش همه برسونم و هممون بدونیم که چقدر در داشتن این حس مشترکیم و مشکل از ما نیست.
دقیقا همین. یا یه چیزی که مثلا منو خیلی اذیت میکرد بعد خروجم از ایران، این بود که من پلیس میدیدم میترسیدم. در واقع همه جای دنیا پلیس یعنی امنیت، ولی من این حس رو داشتم. قشنگ تصویرش الان جلوی چشممه که توی یه پارکینگی بودم و توی اون پارکینگ تا بریم سوار ماشین شیم ماشین پلیس دیدم، یه لحظه ترسیدم و خودم رو جمع کردم، گفتم الان یه چیزی به من نگه. بعد میگم اینها واقعا در صدام ثانیه در ذهن میگذره، که با خودم در اون لحظه گفتم تو چه مشکلی داری؟ تو یه آدم معمولی هستی با یه پوشش معمولی با یه شرایط معمولی، چرا فکر میکنی که پلیس باید بیاد جلوی تو رو بگیره؟ ولی خب واقعیت هاست. یا مثلا حالا برگردم به بحث کاری خودم، من فیلم قرص نقره‌ای رو خب در ایران تصویر برداری کردم، مجوز حالا بماند با چه سختی هایی با تونستیم مجوز تصویر برداری بگیریم از نیرو انتظامی، نمیدونم یه سری چیزا بود که حالا مجوز داخل بیمارستان بود و اینا بماند، ولی با تمام این حرف ها ما این دوربین رو هر جا میذاشتیم یا روشن میکردیم تو ماشین، اما لازم انگار که اصطلاح عامیانش موش نو آتیش زده بودن، میومدن چه کار میکنین بچی مجوزتون خوب ببینید، وسط هم مثلا یه دونه چیزم به من که خواهرم حجابت هم درست کن. ولی خب
ببین
همین
مایی که تو ایران بودیم اینو درک نمی کردیم که چرا اینا اینقدر به دوربین و این چیزا حساسن، منی که الان بیرون از ایرانم تازه دارم متوجه این میشم که اینا چه آکواریومی درست کرده بودن و چقدر حساس بودن روی اینکه خب این تصاویر رو برای چی میگیرین، کجا میخواین بفرستین. خب ما که تو همه فیلم ها داشتیم میدیدیم تمام ایران و تمام شهر و همه خونه ها رو، ولی اینکه یک آدمی که اونا نمیشناسن، یک سینماگری که تحت نظارتشون نیست و معلوم نیست این کارش بعدن کجا میره، عجیبه که اینا چقدر از گذشته حواسشون به این بود و من شاید اون لحظه اصلا به این فکر نمی کردم که اونا حواسشون به چی و چرا دارن به همچین چیزی گیر میدن.
الان مخصوصا با به وجود اومدن سینمای مستقل به صورت تخصصی بیشتر میفهمیم که ترسشون برای چی بوده. ولی حالا جالبه براتون بگم که من همین فیلم جدیدم دوباره میرخصم رو که داشتم تصویر برداری میکردم، یه بخشش بود توی گرجستان که از راه رفتن ها و اینای خودم فیلم میگرفتیم که حالا به اصطلاح ورزش و گذران روزهامون میخواستیم نشون بدیم. خیلی جالب بود برای من که ما هر جا میرفتیم دوربینو میذاشتیم فیلم میگرفتیم، اصلا کسی به من نمیگفت چی کار داری، تو کی هستی، مثلا برای چی داری فیلم میگیری. تنها باری که این هم حالا بعض یه لبخند بگم، جلوی ما رو گرفتن برای فیلم برداری، اونم جلومونو نگرفتم توی یه خیابونی، من خیلی خوشم اومده بود از اینکه این شیشه های سبز رنگ سایش رو زمین افتاده و من مثلا اگر که میخوام دویدن خودم رو بگم فیلم بگیرن، مثلا گفتم زمینه یه رنگ سبز جالبی خواهد داشت، بدون که اصلا دقت کنم یا بدونم اون ساختمون کجاست. نگه اون ساختمون وزارت کشور گرجستان بوده و من داشتم جلوش این حرکات رو انجام میدادم. بعد چند دقیقه یک مأمور اومد، خیلی مؤدب خیلی محترم خواهش کرد، گفت اگر اشکالی نداره این یه تیکه شما فیلم برداری نکنید از اینجا به بعد میتونید، ولی چون ورودی وزارت کشوره ما ترجیح میدیم که مثلا شما اینجا فیلم برداری نکنید.
اصلا واقعا با تمام وجودم میفهمم الان داری چی میگی، چون خودم هم تجربه کردم این ماجرای دوربین بردن بیرون و گرفتنش و خانمی ویدیو رو پاک کن و مجوزت کو، یعنی ما بارها تو اون ساختمون ناجا رفتیم برای گرفتن مجوز دیگه، برای هر روزش بعد میرفتیم یه چیزی میگرفتیم
و ما سالها زمان نیاز داریم تا بتونیم با زندگی که یه چیز زندگی معمولی خودمون رو دوباره وفق بدیم.
نوشا جان ازت یک دنیا ممنونم که همراه شدی با من برای ثبت این خاطرات، خاطراتی که واقعا میتونه کمک کننده باشه.
واقعا خوشحالم از این که بودم در کنارتون و تونستم یه سری از حرفامو بزنم، خیلی برام شیرین بود.
این حرفا واقعا مهمه برای اینکه تمام زنان ایران، تمام دختران، هر زمانی، ممکنه یه عده الان اینو گوش بدن، ممکنه یه عده 10 سال دیگه اینو گوش بدن، نمیدونیم، ولی خوبه که هر وقت هر زنی به این پادکست گوش میده بدونه که در طی کردن این شرایط تنها نیست و همه ما اینا رو تجربه کردیم و قابل گذر کردنه.
دقیقا همینه و امیدوارم که زنان ایرانی فقط تنها چیزی که براشون آرزو میکنم آرامشه، هر چه زودتر به اون آرامشی که باید و سزاوارشن برسن.
شاید در این راه اگر با هم بمانی، وقت رسیدن شعر خوشبختی بخوانی.
شنونده عزیزم، ممنونم که این قسمت از ویدار رو هم گوش دادی. امیدوارم ذره ای این حس که تو تنها نیستی با این پادکست به دست داده باشه، چون هدف ما همینه. اگر خودت حس کردی که میخوای قصه خودت رو برای بقیه تعریف کنی، بدون ما اینجا هستیم تا صدای تو رو منتشر کنیم. لطفاً از طریق شناسه تلگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باش و ویدار رو از تمامی پادگیرها گوش بده و لینکش رو با بقیه دوستاتم به اشتراک بذار. هر جای دنیا که هستی، شب یا روزت بخیر.